الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به انقلاب نسبت بود که بین علما اختلاف بود در اینکه آیا کبرای انقلاب نسبت صحیح است و جمع عرفی هست یا نه. در مصباح الاصول به مرحوم شیخ انصاری نسبت داده که ایشون منکر انقلاب نسبته، ولیکن این مطلب درست نیست. در جلد 2 فرائد الاصول صفحه 799 مرحوم شیخ انصاری انقلاب نسبت رو پذیرفته. به هر حال اختلاف بین علما در این هست که اگر دو خطاب با هم تعارض مستقر داشتند، مثل این که دو خطاب با هم متباین بودند، اکرم العالم لا تکرم العالم، خطاب ثالثی آمد که از یکی از این دو خطاب اخص مطلق بود، مثل این که خطاب ثالث گفت لا تکرم العالم الفاسق، این خطاب ثالث ابتدا خطاب اکرم العالم رو تخصیص میزنه و مقدار حجیت اکرم العالم مزیق میشه، میشه اکرم العالم العادل. آیا این که مقدار حجیت این خطاب اکرم العالم اخص مطلق شده از خطاب لا تکرم العالم، این کافی است در جمع عرفی که ما بگیم اکرم العالم مقدار حجیتش اخص مطلقه، چون بعد از تخصیص به مخصص منفصل شد اکرم العالم العادل، اکرم العالم العادل اخص مطلق است از لا تکرم العالم، و یا نه مخصص منفصل که دلالت خطاب اکرم العالم رو تغییر نداد، مقدار حجیت آن را تغییر داد. جمع عرفی تابع اخص مطلق بودن دلالت خطاب است، نه تابع اخص مطلق بودن مقدار حجیت خطاب. این نزاعی است که بین بزرگان مطرحه. مرحوم آقای خویی که طرفدار انقلاب نسبته فرموده ما با 2 مقدمه ثابت میکنیم که کبرای انقلاب نسبت درسته. مقدمه اول ایشان اینه که فرموده که هر خطابی 3 دلالت داره. دلالت اول دلالت تصوری است. اگر شخصی خواب باشه، در خواب بگه که رأیتو اسدن یرمی، قطعاً این شخص نائم مراد استعمالی ندارد چون ملتفت نیست، ولیکن این کلامش دلالت تصوریه داره، بر این که به ذهن مخاطب ابتدا میاد از رأیت و اسدن حیوان مفترس و بعد که گفت یرمی، ذهنش منتقل میشه به رجل شجاع در مرحله دلالت تصوریه. حالا گاهی شخص نائم نیست بلکه ملتفت هست، وقتی میگه رأیت و اسدن، بعد بلا فاصله میگه یرمی، خب ما ابتدا تصور میکنیم با اون شنیدن رأیت و اسدن حیوان مفترس را، بعد قرینه میشنویم که او گفت یرمی، میفهمیم که مراد او رجل شجاع بوده. اما با شنیدن رأیت و اسدن در ابتدا ما چه چیزی را تصور کردیم؟ حیوان مفترس را. به این میگن دلالت تصوریه، یعنی کلام موجب بشود که به ذهن مخاطب یک معنایی خطور بکنه. در این مرحله دلالت تصوریه که از رأیت و اسدن ما منتقل میشیم به حیوان مفترس، فرض اینه که این متکلم به این کلام میدانیم که این کلام رو استعمال در معنای حیوان مفترس نکرده. حالا یا چون خواب بوده اصلا هیچ معنایی رو استعمال نکرده، یا اگر بیداره به خاطر شنیدن کلمه یرمی بعد از آن فهمیدیم اون معنایی که به ذهن ما خطور کرد در ابتدا که حیوان مفترس بود، اون معنا رو ایشان استعمال نکرده، میشه دلالت تصوریه. دلالت دوم دلالت تصدیقیه اولا هست، یعنی کلام دلالت بکنه بر این که این معنا مراد استعمالی متکلم بوده، یعنی متکلم با این کلام قصد کرده تفهیم این معنا را. طبعا شخصی که خواب هست وقتی یک کلامی از او صادر میشه فقط دلالت تصوریه داره، دلالت تصدیقیه نداره، چون ما میدانیم او هیچ معنایی را قصد نکرده. یا شخص بیدار وقتی میگه رأیت و اسدن یرمی، دلالت تصوریه رأیت و اسدن که گفت حیوان مفترس بود، ولیکن دلالت تصدیقیش به قرینه یرمی حیوان مفترس نیست، رجل شجاع است. دلالت سوم دلالت تصدیقیه ثانی است، یعنی کلام دلالت بکنه بر این که اون چه که مراد استعمالی متکلم هست، مراد جدی او هم هست. گاهی قرینه داریم بر این که این متکلم به صدد هزله. گاهی قرینه داریم که این متکلم به صدد تقیه است، دلالت تصدیقیه اولاش محققه، کما اینکه دلالت تصوریش محققه. امام علیه السلام بفرمان که هشام ابن عبدالملک رجل عادل، دلالت تصوریه داره، دلالت تصدیقیه اولا داره، اما قرینه داریم که امام در مقام جد نبود، دلالت تصدیقیه ثانیش مختله. یعنی این کلام دلالت نمی کنه بر این که مراد استعمالی امام در این کلام مطابق با مراد جدی اوست. بعد ایشان یک جمله عجیبی فرموده، فرموده که قرینه منفصله، کاری که میکنه اینه که میاد این دلالت تصدیقیه ثانیه رو مختل میکنه. قرینه متصله این چه بسا دلالت تصدیقیه اولا رو مختل بکنه، مثل رأیتو اسدن یرمی، و از اول دلالت نمیکنه این خطاب بر این که متکلم اراده استعمالیش تعلق گرفته به تحفیم حیوان مفترس. ولی قرینه منفصل دلالت تصدیقیه ثانیه رو مختل میکنه. دیگه این کلام با وجود قرینه منفصله دلالت نمیکنه بر این که مراد استعمالی متکلم مطابق با مراد جدیش بوده، و این مطلب عجیبیه و خلاف صریح کلام خود ایشان هست در موارد دیگر که قرینه منفصله دلالت خطاب را اصلا مختل نمی کنه. هنوز هم خطاب اکرم کل عالم ظهور دارد در این که مراد جدی مولا وجوب اکرام هر عالمی است، حتی بعد از این که ما فهمیدیم و با مخصص منفصل به ما گفتند که لا تکرم العالم الفاسق. باز نگاه که میکنیم به خطاب اکرم کل عالم، هر سه دلالتش بر عموم محفوظه، هم دلالت تصوریش، هم دلالت تصدیقیه اولاش، هم دلالت تصدیقیه ثانیش. یعنی هنوزم ظهور اکرم کل عالم در این است که مراد جدی متکلم وجوب اکرام هر عالمی است، منتها یک کاشف اقوایی آمد که مخصص منفصل است. این ظهور اکرم کل عالم رو در این که مراد جدی مولا وجوب اکرام هر عالمی است از حجیت انداخت. کاشف اقوا، کاشف از افرا، از کاشف بودن نینداخت، از حجیت انداخت. یعنی هنوزم اکرم کل عالم کاشف نوعی است از وجوب اکرام هر عالمی، منتها دیگه عقلا آن را حجت نمی دانند و به آن عمل نمی کنند با وجود این کاشف اقوا که مخصص منفصل است. شاهدش اینه که اگر شک بکنن در مخصص منفصل طبق این بیان مرحوم آیخویی در بحث ما، باید بگن پس ما شک داریم که آیا این اکرم کل عالم دلالت تصدیقیه ثانیه دارد یا ندارد، چون شاید مخصص منفصل داشته باشد. مخصص منفصل اگر مانع و نابود کننده دلالت تصدیقی ثانی است، موضوع حجیت هم این دلالت تصدیقی ثانی است به تصریح خود ایشان. شک میکنیم در موضوع حجیت؟ این نشون میده که دلالت خطاب مختل نمیشه با مقید منفصل. مقید منفصل میاد میگه آقا هنوزم اکرم کل عالم ظهور دارد در این که مراد جدی مولا وجوب اکرام هر عالمی است، اما دیگر این ظهور برای شما حجت نیست عند العقلاء. ما می فهمیم که اون اکرم کل عالم مراد جدی مولا نبود، غیر از این است که ظهور خطاب اکرم کل عالم در این است که من مراد جدی مولا هستم. مثل هر ظهوری است که شما علم دارید خلاف واقع است، یا حجت اقوا دارید که خلاف واقع است، این یعنی ظهور مختل شد؟ ظهور محفوظ است. اگر قرینه متصله داریم بر این که مولا به صدد جد نبود، بله اصلا ظهور منعقد نمیشه در این که این کلام مراد جدی مولاست، اما قرینه منفصله که اینطور نیست. اجازه بفرمایید. آقا ظهور حالی ناشی از این است که متکلم با خطاب واحد تمام مراد جدی خود را بیان می کند. این ظهور حالی که متکلم با یک خطاب تمام مراد جدیش را بیان می کند، سبب شده که اکرم کل عالم ظهور پیدا کرد در این که مراد جدی مولا عموم است. این ظهور منشأش که از بین نرفته، منتها شما استثناءً در این مورد مخصص منفصل شنیدید و دیگر عقلا میگوین اون ظهور معتبر نیست، نه اینکه از این به بعد ظهور منعدم شد و مختل شد. خب اما مقدمه ثانیه، مقدمه ثانیه که ایشون فرموده که دقت کنید، تعارض بین دو دلیل فرع بر حجیت هر کدام هست فی حد نفسه. باید اکرم العالم که با لا تکرم العالم تعارض میکنه، هر کدام فی حد نفسه لول الاخر حجت باشه، ولی تعارض و تمانع معنا پیدا نمی کنه. تمانع فرع بر وجود مقتضی در هر دو طرف است. باید مقتضی حجیت در اکرم کل عالمین محفوظ باشه تا با لا تکرم ای عالمین که مباینه با اوست تمانع بکنه در حجیت. با وجود مخصص منفصل که لا تکرم العالم الفاسق، اصلا اکرم کل عالم یا اکرم العالم نسبت به عالم فاسق مقتضی حجیت ندارد. تا بخواهد تعارض کند با لات و کمل عالم. چرا؟ برای اینکه حجیت عام مشروط است به عدم مخصص منفصل. با وجود مخصص منفصل عام مقتضی حجیت ندارد. یعنی شرط حجیت عام عدم وصول مخصص منفصل است. ولذا اصلا در مورد عالم فاسق تعارض ندارد اکرم العالم با لا تکرم العالم. این دو مقدمه رو به هم ضمیمه کنید میبینید نتیجهش میشه انقلاب نسبت. تصدیق به انقلاب نسبت بیش از تصور آن به چیز دیگری محتاج نیست. تصوره یکفی لتصدیقه. این فرمایش آقای خویه. ما یک اشکالمان به ایشان اینه که آقا شما در مقدمه اولا اصلا فرض کردید که مخصص منفصل دلالت خطاب عام را در این که مراد جدی مولا عموم است مختل میکنه. مثلا ظهور تصدیقی ثانیش مختل میشود. خب اگر این هست که نیاز به مقدمه ثانیه نیست، چون مثل این میماند که از اول مولا جوری سخن بگوید، وقتی میگه اکرم العالم جوری سخن بگوید که ظهور پیدا نکند، در این که مراد جدی من شامل عالم فاسق میشود. میگه اکرم العالم ولا یجب اکرام العالم الفاسق. ولا یجب اکرام العالم الفاسق مانع از ظهور اکرم العالم میشود در کشف از مراد جدی، وقتی در کنار او بگوید. اگر واقعا مخصص منفصل هم حادم ظهور تصدیقی ثانی است، حادم ظهور خطاب عام است در این که مراد جدی مولا طبق عموم هست، که ما نیاز نداریم به مقدمه ثانیه. از اول دیگه اکرم العالم ظهور تصدیقی ثانیش بعد از ورود مخصص منفصل می شود وجوب اکرام عالم عادل، که انه از اول گفته بود اکرم العالم و مرادی الجدی اکرام العالم عادل. معلومه اگر اینجور باشه با خطاب لا تکرم العالم جمع عرفی داره، نیاز به مقدمه ثانیه ما نداره. ولی چون مقدمه اولا درست نیست و مخصص منفصل حادم ظهور خطاب عام نیست، فقط حادم حجیت آن است، نیاز به مقدمه ثانیه پیدا کردیم. حالا اما مقدمه دوم که عمده بحث راجع به مقدمه دوم هست، در بحوث چون کبرای انقلاب نسبت رو قبول ندارند، وای خوی اشکال کردن، گفتن آقا دو تا بحث رو با هم خلق کردید استاد بزرگوار. یک بحث، بحث صلاحیت معارضه است، یک بحث صلاحیت جمع عرفی است. اینا دو تا بحثه. ما قبول داریم خطاب اکرم العالم در مورد عالم فاسق دیگر صلاحیت معارضه با لا تکلم العالم نداره. اینو قبول داریم. به قول شما بعد از ورود مخصص منفصل اصلا مقتضی حجیت در عموم اکرم العالم نسبت به عالم فاسق مختل میشه. و خطاب اکرم و خطاب لا تکرم العالم نسبت به عالم فاسق میشه بلا معارضن. من اینو قبول دارم، من منکر این نیستم، ولذا در بحوث گفتن ما فتوا میدیم بر اساس اون لا تکرم العالم نسبت به عالم فاسق. با اینکه این مخصص منفصل چی گفت؟ مخصص منفصل گفت لا یجب و اکرام العالم الفاسق. اون خطاب اکرم، اون خطاب یجب و اکرام العالم رو تخصیص داد، گفت لا یجب و اکرام العالم الفاسق. اما ما فتوا میدیم اکرام عالم فاسق حرام است. چرا؟ برای اینکه خطاب لا تکرم العالم اینو میفهمونه. خطاب لا تکرم العالم نسبت به عالم فاسق معارض نداره، مفادش هم حرمت اکرام عالمه. در مورد عالم فاسق که معارض نداره، بهش ملتزم میشیم، فتوا میدیم حرام است اکرام عالم فاسق. اما این چه ربطی داره به این که بحث از صلاحیت جمع عرفی ما داریم میکنیم؟ ما میگیم آقا خطاب اکرم العالم مقدار حجیتش اخص شد، اما ظهور استعمالی و ظهور در اراده جدیش که اخص نشد. عرف این مقدار را کافی برای جمع عرفی نمی داند. نتیجه جمع عرفی اینه که بگه عرف اکرم العالم شد اکرم العالم العادل، تخصیص می زنه لا تکرم العالم را و نتیجه می گیریم، اگه انقلاب نسبت درست باشه نتیجه می گیریم که فتوا بدیم به وجوب اکرام عالمه عادل. در بوز گفتن نه، ما همچه جرعتی نداریم، ما فتوا نمیدیم به وجوب اکرام عالم عادل. چرا؟ برای اینکه این نیاز داره به اینکه عرف جمع عرفی بکنه بین اکرم العالم بعد از تخصیص به مخصص منفصل و لا تکرم العالم. ما که منکر انقلاب نسبتیم، قبول داریم که خطاب اکرم العالم در مورد عالم فاسق صلاحیت معارضه با خطاب لا تکرم العالم نداره، ولذا خطاب لا تکرم العالم در مورد عالم فاسق حجت بلا معارض، فتوا میدیم به حرمت اکرام عالم فاسق. اما این دلیل نمیشه که ما در مورد عالم عادل قائل به جمع عرفی بشیم بین این دو خطاب و بگیم اکرم العالم بعد از تخصیص شد اخص مطلق، شد اکرم العالم العادل و مقدم بشه بر لا تکرم العالم در مورد عالم عادل. جمع عرفی به ملاک اقوائیت ظهور دلیل خاص هست یا به ملاک قرینیت عرفیه آن. چه بگیم اقوائیت دلیل خاص، چه بگیم قرینیت عرفیه دلیل خاص، هر کدومو بگیم این با تغییر مقدار حجیت دلیل اکرم العالم به وجود نمیاد. خب اکرم العالم همون اکرم العالم قبلیست، دلالتش که عوض نشده، اقوا دلالتن نشده نسبت به عالم عادل، قرینیت عرفیه پیدا نکرده نسبت به آل مادر، همون خطاب قبلیست، همون خطاب مباین قبلیست، فقط مقدار حجیتش مزیق شد، شامل عالم فاسق نشد و این کافی نیست برای جمع عرفی که انصافاً بله اکرم العالم با لا تکرم العالم الفاسق بله بله جمع عرفی داره، ولی دیگه اکرم العالم در مورد عالم عادل با خطاب لا تکرم العالم جمع عرفی ندارد. در کتاب ازوا و آرا گفتن آقا باید تفصیل بدیم، بیاییم کت خدا منشی، بیاییم هیئت صلح برقرار کنیم، یه مقدار حق رو بدیم به آی سعد، یه مقدار حق رو بدیم به آی خویی، مشکل حل بشه. چطور؟ ایشون فرمودن اگر مقصود آی خویی اینه که مقدار حجیت اخص بشه، این کافیست برای جمع عرفی؟ نه، این حرف درستی نیست. حق با بهوسه. ایشون شاهد ذکر میکنه، میگه میخواید شاهد بیارم برای اینکه چرا حق با آی خویی نیست؟ اگر مراد آی خویی باشه که صرف تزیق مقدار و جیت کافیست برای جمع عرفی، ایشون میگه خب گاهی اون خطاب سوم اخص مطلق نیست، عام من وجهه با اون خطاب عام اولی ما. چطور؟ خطاب سوم ما مثلا میگه اینجور میگه لا یجب و اکرام العادل اکرم العالم لا تکرم العالم، خطاب سوم میگه لا یجب و اکرام العادل لا یجب و اکرام العادل. حالا برای اینکه مثال عرفی بزنیم، از خودمون مثال بزنیم، یه خطاب گفته که یجب و اکرام العادل، یه خطاب گفته لا یجب و اکرام العادل، اینا متباینه اینن دیگه، درسته؟ خطاب سوم اومده میگه لا یجب و اکرام الجاهل، لا یجب و اکرام الجاهل. خب مثال رو گوش بدی، مثال واقعی تر میخوام بزنم، یجب و اکرام العادل، لا یجب و اکرام العادل، اینا متباینه اینن. خطاب سوم میگه لا، خطاب سوم میگه لا یجب و اکرام الجاهل. نسبت این خطاب لا یجب و اکرام الجاهل با یجب و اکرام العادل چیه؟ عموم و خصوص من وجه. ولی با اون خطاب دوم، اون خطاب رو لا یجب و اکرام العادل، اونم میگه لا یجب و اکرام الجاهل، با هم کاری ندارم. با این خطاب لا یجب و اکرام الجاهل در مورد عادل جاهل تعارض کرد با خطاب یجب و اکرام العادل، تعارضا تساقطا، مقدار حجیت یجب و اکرام العادل شد چی؟ یجب و اکرام العادل عالم، چون نسبت به عادل جاهل خطاب یجب و اکرام العادل با خطاب سوم که میگفت لا یجب و اکرام الجاهل تعارضا تساقطا، خطاب یجب و اکرام العادل بعد از این که مورد اجتماعش با خطاب لا یجب و اکرام الجاهل از حجیت افتاد، مقدار حجیتش میشه یجب و اکرام العادل عالم. در کتاب ازوا وارو گفتن کدوم انقلابی که طرفدار انقلاب نسبته اینجا قائل شده به انقلاب نسبت؟ هیچ که قائل نشده. با اینکه این بیان که ظاهر کلام آقای خویه اینجا میاد دیگه، مقدار حجیت یجب و اکرام العالم شد اخص دیگه، مقدار حجیت شد اکرام عالمه، اکرام عادله عالم، یجب و اکرام العادل شد یجب و اکرام العادل العالم، و این اخص مطلق شد از اون خطاب لا یجب و اکرام العادل. هیچ کسی که قائل به انقلاب نسبت اینجا انقلابی عمل نکرده. و همینطور اگر ما خطاب مخصص منفصلی نداشته باشیم، علم منفصل داشته باشیم، علم منفصل داشته باشیم، تو همین مثال همین یجب و اکرام العادل مثلا مثال بزنیم، از خارج علم منفصل داشته باشیم که خدا امر به اکرام عادل جاهل نمی کنه. از خارج علم داشته باشیم، علم خارجی منفصل، اینجا هم کسی نمیاد قائل به انقلاب نسبت بشه. این هم خیلی عجیبه، چون تو خیلی از کلمات همین رو مثال زدم برای انقلاب نسبت، حالا کار نده. ایشون میگه ولیکن به نظر ما یک تقریب دیگه ای داره انقلاب نسبت که او خیلی عرفیه، و اون اینه که عرف خطاب مخصص منفصل رو کاشف میدونه از مراد جدی در خطاب عام اول، مثلا خطاب لا تکرم العالم الفاسق، کاشف میدونه از مراد جدی از خطاب یجب و اکرام العالم، قرینه میگیره بر کشف از مراد جدی از اون خطاب، و عرف میاد ذم القرینه میکنه، میگه این مخصص منفصل قرینتون علی المراد الجدی من العام الاول، که میگه بچه العالم ذم القرینت الی القرینه میکنه عرف، میگه خب بعد از اینکه مراد جدی رو در اکرم العالم کشف کردیم با مخصص لفظی منفصل، خب تخصیص میزنیم اون خطاب عام دیگر را که میگه لا عجب و اکرام العالم، و این جمع عرفیه. این فرمایشی است که در کتاب ازوا و آرا فرمودند. به نظر ما این فرمایش تمام نیست، انشاءالله توضیحش فردا.